السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. مراسم اقامه عزا برای سرور آزادگان، سید مظلومان، سالار شهیدان، محبوب دل عالمیان رسید به شب دهم، شب عاشورا، شب عشق بازی، شب جان بازی. در حدیث آمده که خداوند وقتی خواست آدم را بیافریند، فرشتگان گفتند خب ما هستیم، نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. این موجود خونریز را، فساد کن رو برای چه می آفرینی؟ خداوند فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون. یه چیزی من می دونم شما نمی دانید. روزگاری گذشت تا عاشورا رسید، خداوند فراخوان داد فرشته ها حالا بیایید تماشا. این اون چیزی بود که من می دانستم شما نمی دانستید. یه کاری کرد سید و شهدا، افتخار بشریت شد. از خداوند می خواهیم همه ما را از رهروان و دوستداران و زائران و شفاعت شوندگان امام حسین علیه السلام قرار بفرماید. از خداوند می خواهیم این دور همی های حسینی را در قاره آمریکا، در قاره اروپا، در قاره آفریقا، در قاره آسیا، در قاره اقیانوسیه فراگیر شده جلسات حسینی، همه را قبول بفرماید. از خداوند می خواهیم جهان را برای تشریف فرمایی فرزند عزیزش حضرت مهدی موعود علیه السلام مهیا، موانع ظهورش را برطرف و همه ما را از یاران راستین اون حضرت قرار بفرماید. بچه های ما همه هستی ما هستند. امیرالمؤمنین در نامه به پسرش نوشت حسن جان تو بخشی از من، نه تو همه منی، تو بخشی از من، نه تو همه منی. بچه های ما همه هستی ما هستن. از خداوند می خواهیم فرزندان ما، نسل و ذریه ما را تا روز قیامت از بهترین مسلمانان و شیعیان تقدیر بفرماید. از خداوند می خواهیم همه کسانی که در مسلمانی ما، در موفقیت های ما، در شیعه بودن ما نقش داشتن، پدران، مادران، اجداد، نیاکان، علما، شهدا، بانیان این بناهای مبارک، همه را امشب میهمان سالار شهیدان بفرماید. رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون رو از هر گزندی به دور بدارد. تقاضا میکنم به روان تابناک پیامبر عزیز اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرمایید. محمد و آل محمد. به روان پاک شهیدان از صدر اسلام تا اکنون. جفا هست از اونها یاد نکنیم، شهیدان بدر و احد، خندق و خیبر. چشم. شهیدان دشت سرخ کربلا، شهیدان غریب و مظلوم 250 ساله دوره امامت، شهیدان دوران غیبت، شهیدان انقلاب اسلامی، شهیدان دفاع مقدس، دفاع از حرم، شهیدان امنیت، شهیدان خدمت، شهیدان مکه. به روان پاک همه اونها و شهید عزیز قاسم سلیمانی و عالمانی که ما را هدایت کردند، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مراجع معظم تقلید، حضرت آیت الله مشکینی، حضرت آیت الله رئیس شهری، که بر ما حق دارن، همسران مکرمشون صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما دیشب درباره خانواده صحبت کردیم، دو نکته را فراموش کردیم. نکته اول، حضرت آیت الله رئیس شهری کتابی دارن برای تحکیم خانواده. من جای شما باشم این کتاب رو تهیه میکنم، به فارسی هم ترجمه شده، تمامش نوره، تمامش نوره، یا آیات قرآن یا رهنمودهای پیامبر و معصومین. و نکته دوم، من فراموش کردم دیشب در پایان منبر عرض کنم، کارگاه های آموزشی شیرینسازی زندگی ویژه زوجهای جوان، میانسال و کهنسال، رایگان در این بنای شریف از این به بعد در فصل تابستان برگزار میشه. استاد گرامیش هم حضرت حجت الاسلام و المسلمین گیوی نهاوندی هستند. زمان هفته دوم مرداد تا هفته پایانی شهریور، هفته ای دو روز، هر جلسه 90 دقیقه. جهت ثبت نام هم به تارنمای مجموعه یا تماس بگیرین با این شماره تلفن، حتما اطلاع رسانی شده، 0935-593-0694. این دو نکته که دیشب من فراموش کردم، باز هم صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما شب اول هر شب یه موضوعی را به عقل خودمون اینجا بیان کردیم، سعی کردیم همون موضوع رو ببریم در قرآن، خوشه‌چینی کنیم. شب اول درباره انگیزه صحبت کردیم. امام حسین علیه السلام از اون اول انگیزه خودش رو روشن کرد. شب دوم درباره اصلاح، اون هدف اصلی امام حسین علیه السلام صحبت کردیم. دو شب درباره امر به معروف و نهی از منکر صحبت کردیم. امشب نیت کردیم درباره جهاد تبیین، جهاد تبیین. من یه وقتی نگاه کردم در قرآن کریم، تقریبا 100 فرمان از خدا برای پیامبر اسلام در قرآن آمده که خداوند به پیغمبر اسلام فرموده این کارا رو بکن. تقریبا 70 تاش امر، 30 تاش نهیه، این کارا رو نکن، این کارا رو بکن. خب اما در یک کلمه این 100 تا رو بخوام جا بدیم، اون کلمه بلاغه، و ما علی رسول الا البلاغ. اصلا بخوام بگیم پیغمبر یه وظیفه داره، اون وظیفه پیام رسانی است، پیام خالق را به مخلوق برساند. همه اون 100 تا تو این یک کلمه جا میشه. این کار اصلی پیامبر است. جانشینان پیامبر هم این کار رو میکنن. البته گاهی در مسیر پیام رسانی موانعی هست، بالاجبار به سمت جنگ کشیده می شوند. حالا بحث امشب رو این گونه من میخوام خدمت شما اگر برسیم انشاءالله در این نیم ساعت. خداوند مهربان در سوره مبارکه رعد یه تشبیهی کرده که به ما تفهیم کنه حق و باطل چجوریه. میفرماید انزل من السماء ماء، خداوند از آسمان باران فرستاد، فسالت اودیتون به قدرها، دره ها دشت ها هر کدام به اندازه خودشون مقداری از این باران را دریافت میکنن، یه جا یه جلگه بزرگ، یه جا یه دره باریک. فاحتمل السیل زبدن رابیا، باران که میاد در دره سیل به راه میفته، روی سیل اون زیر آب، روش کفه، کفهایی که حبابه. یه مثال دیگه، و مما یوقدون علیه فی النار، فلزات رو هم که ذوب میکنن تو آتش میذارن، مثلا طلا، نقره، مس، آهن، اونم روش یه کفی هست. برای چی این کار رو میکنن؟ فلز را ذوب میکنن، ابتغاء حلیتن، بخوان زیورالات درست کنن، گوشواره، انگشترچی، او متا، یا میخوان شمشیر مثلا درست کنن، یا یه وسیله زندگی درست کنن. باز اونجا هم زبدون مثله، مثل کف روی آب، روی این فلزات ذوب شده هم کفی هست. كذلک یضرب الله الحق والباطل، این گونه خداوند حق و باطل را مثال می‌زند. چجوری؟ فاما الزبد فیذهب جفاء، سیل که میاد بالاخره میرسه به دشت، آرام آرام اون کفها میره کنار، آبها پیدا می شود، مردم گول اون کف رو می خورن. اونی که موج سواری می کنه کفه، اونی که تو چشم میاد کفه، اونی که به درد مردم می خوره آبه. حالا خدا باطل را به کف، حق را به آب تشبیه کرده. منظور این آیه اینه که آدم ها خیلی هاشون اشتباه میکنن در فهم حق و باطل، به تبلیغات نگاه میکنن، به تصاویر نگاه میکنن. الان اونایی که به اینترنت مراجعه میکنن دنبال چی هستن؟ خیلی هاشون دنبال عکسن، دنبال فیلمن. این چشم رو پر میکنه. سوال، این قدرت تشخیص حق از باطل رو خدا به ما نداده؟ چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم، و الشمس و ضحاها، و القمر اذا تلاها، و النهار اذا جلاها، و اللیل اذا یغشاها، و السماء و ما بناها، و الارض و ما تحاها. گاهی خدا در قرآن قسم خورده، قسم یعنی جدی بگیر، مسئله خیلی مهمه. گاهی یه قسم خورده، گاهی دوتا، گاهی سه‌تا، گاهی پنج‌تا. این سوره شمس بیشترین قسم، یعنی 11 تا قسم خورده. اون قسم آخرش هم قسم به جان انسانه. فالهمها فجورها و تقواها، یعنی در این سیستم قوه تشخیص خوب از بد، زشت از زیبا، سره از ناسره تعبیه شده. یعنی خود نرم افزار میشناسه این راستگویی خوبه، این دروغ بده. خود خدا تعبیه کرده. اما وقتی ما به دنیا میایم، تا تحت تأثیر محیط، تحت تأثیر معلم، مربی، رسانه، تبلیغات، این پنهان میشه. قد افلح من زکاها، قطعا رستگار شد کسی که خود را پاک نگه داشت، خود را رشد داد. و قد خواب من دساها، بدبخت شد کسی که خود را به گناه آلوده کرد. تا حالا دو تا آیه گفتیم. آیه اول حق و باطل مثل آب و کف، آیه دوم قدرت تشخیص در وجود ما هست ولی محیط میاد یه مقداری فضا را غبارآلود میکند. خداوند چی کار کرده؟ خداوند برای روشنگری یه نقشه راهی برای ما فرستاده، اون کتابهای آسمانی است. بندگان من، شما عزیزترین خلق من هستید، من شما رو برای منظور مهمی آفریدم، اون منظوره رو تو کتاب آسمانی آوردم. خب اون منظوره با کلمات دیگه، با جملات توضیح لازم داره، تفسیر لازم داره. سوره نمل آیه 44 میفرماد اون توضیح رو پیغمبر میده. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ای پیامبر، ذکر یعنی قرآن، به تورات هم ذکر گفته شده، یعنی کتابهای آسمانی در حقیقت یادآور همون فطرتی هستن که خدا در وجود ما قرار داده. گرد و غبارها نذاشته ما اون رو ببینیم. خب این کتاب ذکر رو نازل کردیم بر تو، تو باید تبیین کنی ای پیامبر، تو باید تفسیر کنی، تو باید توضیح بدهی برای مردم. البته مردم هم باید فکر بکنن. و لعلهم یتفکرون، امید است مردم هم فکرشون رو به کار بیندازن. البته همین تبیین رو هم پیامبر از خدا میگیرد. سوره قیامت آیه 19 میفرماید ثم ان علینا بیانه، همو توضیحاتش رو هم ای پیغمبر سرچشمش ما هستیم. یه قدم میریم جلوتر، سوره آل عمران آیه 7 میفرماید هو الذی انزل علیک الکتاب، او خدایی است که کتاب را بر تو نازل کرد. منه آیات و محکمات، بعضی از آیه ها خیلی شفافه، همه میفهمن. و هن ام الکتاب، اینا اساس این کتابه. و اخر متشابهات، آیاتی هم هست دو پهلو، سه پهلو، چند جور میشه معنا کرد، چون بالاخره این آیات با همین الفاظ دیگه. الان مثلا من بالا منبر میگم شیر، لابلای صحبتام میگم شیر، شما چی میفهمید از شیر؟ یه شیر تو جنگل، یه شیر که لبنیاتی میفروشه، یه شیر که باز میکنیم، این تازه یه کلمه سه تا معنا داره. حالا ممکنه تو یه جمله، یه جمله 29 معنا پیدا بکنه، کلمات چند پهلو، تعبیرهای چند پهلو. پس آیه های خدا دو جوره، آیه های شفاف محکم، آیه های چند پهلو. مؤمنین با این آیات چند پهلو یه جور رفتار میکنن، غیر مؤمنین یه جور. مؤمنین میان اینها رو از پیغمبر میپرسن یا رسول الله معنی این آیه چیه؟ بعد از پیغمبر و راسخون فی العلم، امامان ما فرمودن ما راسخون در علم هستیم، از ائمه میپرسیدن. اونهایی که مرض داشتن، اینو خود خدا میگه ها، فاما الذین فی قلوبهم زیق، اونی که یه بیماری تو دلش هست، تو روحش هست، فیتبعون ما تشابه، میره سراغ آیات چند پهلو. هی پیامک درست میکنه. حاج آقا حوزه های علمیه جواب بدن این چیه معناش؟ چه منظوری داره؟ ابتغاء فتنه، میخواد فتنه درست کنه. دنبال هدایت نیست، دنبال پیدا کردن نسخه شفا بخش نیست، این دنبال اینه که یه معنایی از این آیه پیدا بکنه، فتنه ایجاد بکنه، شبهه ایجاد بکنه، ذهنها را آلوده کنه. قصد خوبی ندارد. سال 1370 بنده در خدمت حاجی های قرائتی ماه رمضان رفتیم تبلیغ به 4 کشور اروپایی. شبهای قدر در فرانسه بودیم. خب آقای قرائتی هم گفتن حالا که ما آمدیم اینجا جاهای مهم رو به ما نشان بدید. یه روز ما رو بردن یه ساختمان مرتفعی، از نظر معماری هم خیلی جذاب. تا وارد شدیم دیدیم قفسه‌های کتابه، هم توی قفه هم کتابای اسلامی. یه وقتی گفتن حاجی آقا رسیدید طبقه دهم، بدون اینکه پله ای را با یه شیب ملایمی به صورت دوار، حاجی آقای قرائتی گفت الحمدلله، اسلام، ماشاءالله، ماشاءالله، چقدر طرفدار داره. او کارشناسی که همراه ما بود خودش از اساتید دانشگاه سوربن بود، گفت حاجی آقای قرائتی این ساختمان مرکز تولید سمه. ایشون گفت یعنی چی؟ گفت این کارشناسان که همه تحصیل کرده اسلام شناسی هم هستن، میشینن این منابع اسلامی رو میخونن، شبهه تولید میکنن به تفکیک کشورهای اسلامی. بعد اتاقا رو به ما نشان داد، گفت این اتاق عراقه، این اتاق ایرانه، این اتاق پاکستانه. میشینه نگاه میکنه تو ایران چند فرقه مسلمان، چه جور میشه اینا رو به جون هم بندازه؟ تو خود شیعه، شیعه ها چند جور هستن، چند فرقه هستن. بعد نشستی کتاب های شیعه رو از قرن اول، قرن دوم، قرن سوم، سوالی در میاره که این جوانه رو عصبانیش میکنه. بعد اینا رو سالانه، مثلا این مال 2012، این مال 2013، این مال 2014، هی نو به نو تا میرن اون جوانای اون کشور سوال بکنند و علما جواب بدن، یه سال نگذشته یه بسته جدید میرسه. یعنی اونها میخوان ما با اسلام آشنا بشیم. الان جهان با یه چنین وضعی روبروست، کی باید تبیین کنه؟ پیغمبر فرمود علماء و امتی که انبیاء بنی اسرائیل، عالمان، اونها مرزداران هستن. و ما یعلم تأویله الا الله. معنای درست و عمیق آیه های متشابه را نمیداند کسی جز خدا. بعد از خدا کی؟ و راسخون فی العلم، اونا که خیس خوردن در علم، اونا میدونن. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود از اول تا آخر قرآن هر آیه ای نازل میشد پیغمبر مرا صدا میزد، تفسیر و توضیحش رو برا من تعلیم میکرد. از طرفی قرآن کریم ما رو مأمور کرده بریم به سمت پیغمبر، بریم به سمت ائمه. یا ایها الذین آمنوا، سوره نساء آیه 59، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. میگه آقا شب عاشورا اینا چه ربطی به امام حسین داره؟ این بحث چه ربطی داره؟ امام حسین علیه السلام شهید مطهری میگه از هزار سال تحلیل های مختلفی میگن نهضت امام حسین برای چی بوده؟ اونی که خود امام حسین نوشته و گفته، فرموده من برای اصلاح. این کلمه رو تو 7 ماه توضیح داده منظور من از این اصلاح چیه. نامه نوشته، با شخصیت ها، با شاعران، با فرهیختگان، با رؤسای قبائل توضیح داده من چه منظوری دارم. فسادی که در جامعه هست، شریعت احتیاج به اصلاح نداره، امت احتیاج به اصلاح داره. تو این 7 ماه توضیح داده و فردا که به شهادت رسیده در ایستگاه های بعد زینب کبرا و امام زین العابدین اونها این رسالت رو ادامه دادن. ارتباط این بحث اینه. خب ای کسانی که ایمان آوردید، از خدا اطاعت کنید، از رسول اطاعت کنید، از اولو الامر هم اطاعت کنید. حالا یه اختلاف پیش آمد چی؟ الان این جلسه ما 2 نصفه هستند. این نصفه سمت راست آقایان یه نظری پیدا میکنن، نصفه سمت چپ یه نظر دیگه. همه مسلمان، مؤمن، مکه رفته، نماز خون، قرآن خون، چه کنیم آقا؟ میفرماید فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگه اختلاف بینتون پیش آمد در یه چیزی طبیعیه دیگه، فردوه الى الله، به خدا مراجعه کنید. خدا رو کجا پیدا کنیم؟ خدا یعنی کتاب خدا، بعد از خدا و رسول، به رسول مراجعه کنید. این راه حلی است. ببینید رسول چه الان در قانون اساسی اختلاف پیش میاد، آقا این بنده 76، این اصل 76، این 3 تا معنا میتونه داشت. میگه برو به شورای نگهبان. شورای نگهبان هست که مشخص میکنه از این 3 معنا این معنا مورد نظر خبرگان بوده. از طرفی تبیین را بر عهده پیغمبر میذاره، بعد از پیغمبر جانشینان پیغمبر در دوران غیبت کبرا فقیهان عالمان، از طرفی هم به مردم میفرماید به اون بزرگواران مراجعه کنید. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگه واقعا خدا رو قبول دارید، قیامت رو قبول دارید، این کارو بکنید، اختلاف حل میشه. ذالک خیر، این خوبه، و احسن و تأویلا، این خوش فرجامه. حرف آخر رو کی بزنه؟ سوره صاد آیه 20، و شددنا ملکه، مستحکم کردیم حکمرانی داوود را، و آتیناه الحکمه، حرف های محکم میزد داوود، و فصل الخطاب، حرف آخر رو داوود میزد. پس ما نیاز داریم در این اختلافات یک کسی اون حرف آخر رو بزنه. سوره مائده آیه 55، خداوند ولی معرفی کرده، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. یه عالم یهودی آمده بود در خانه پیامبر، سوالاتی داشت. بعد وقت نماز شد، داشتن می اومدن، امیرالمؤمنین هم داشت نماز نافله می خون. این عالم یهودی پرسید پیامبران قبل اوصیا داشتن، شما وصی ندارید؟ فرمود چرا، برو تو مسجد بپرس، همونی که انگشتر داده اون وصی منه. به ولی خودتون مراجعه کنید، این سرگردانی برطرف میشه. خب پیامبر پیام خدا را میرساند. پیام هم 2 جوره، شفاف، چند پهلو. شفاف ها رو که مردم میفهمند، چند پهلو ها رو هم از پیامبر توضیح بخوایم، بعد از پیامبر از امام معصوم توضیح بخوایم. اگر چنین وضعی پیش آمد، باطل میره کنار. قول جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. سوال، میشه یک کسانی کتاب خدا را بخونن منحرف بشن؟ بله بله. اون کسی که نمیخواد بپذیره، این آیه آشنایی سوره اسراء آیه 82، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این کتاب رو ما نازل کردیم، شفا هست، رحمت برای مؤمنین. ولا یزید الظالمین الا خسارا، برای ظالم جز خسارت نداره، چون اصلا اون از اول چشمشو بسته، نور به وجود او ورود پیدا نمیکنه. این آیه رو هم خوبه بخونیم، سوره بقره آیه 213، کان الناس امتا واحده، مردم در آغاز خلقت یه جمعیت کمی بودند و یه جامعه ساده‌ای بود، مشکلات زیادی نبود، آرام آرام جمعیت زیاد شد. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خداوندم پیامبران رو فرستاد بشارت بدن، هشدار بدن. و انزل معهم الکتاب بالحق، همراه پیامبرانم یک کتابی از طرف خدا بود. لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه، تا پیامبر بر اساس اون کتاب داوری کند، حکومت کند، حکم کند. خب حالا پیغمبر اومده، مردمم زیاد شدن، جامعه هم پیچیده شده. حالا و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات، حالا مردم آیات رو دریافت کردن، فهمیدن هم مسئله چیه، دوباره به جون هم افتادن. این چه جور اختلافیه؟ بغیان، یه اختلاف ظالمانه. یعنی پیامبر عزیز ما دو جور مخالف داره، مخالف بی سواد، مخالف با سواد. من از شما میپرسم کدوم خطرناکتره؟ یعنی برگردیم به مکه و مدینه، مخالفان بی سواد تو مکن، مخالفان با سواد تو مدینه. با سواد همون یهودی ها هستن که همه تحصیل کرده، کتاب‌های آسمانی رو می‌دونستن، پولدارم بودن، از نظر فنی هم مهارت داشتن، اصلا اون عرب‌ها رو ارزشی براشون قائل نبودن. اینها وقتی با پیغمبر مخالفت می‌کردن این خیلی سخت بود. قرآن این کلمه رو درباره اونها به کار برده، و جحدوا بها، انکار میکردن آیه های خدا را، و استیقنتها انفسهم، در حالی که تو دلشون یقین داشتن این آقا پیغمبره، یقین داشتن این کتابه از آسمان اومده، لجاجت میکردن. چرا این کار رو میکردن؟ ظلمن و علوان، میگفتن ما بهتریم، ما بالاتریم، ما توانمندتریم، قدرت ما بیشتره. به خاطر قدرت پا میگذاشتن روی حق. اینها کار رو سخت میکردن. یه ترفندی زدن یهودیا، در قرآن آمده، خیلی عجیبه. یهودیا برنامه طراحی کردن که یه جمعی از اونها طرف صبح بیاد اسلام بیاره، طرف عصر دست از اسلام برداره. هدفشون این بود که اگه ما این کار رو بکنیم، مثلا 500 نفر یهودی ساعت 9 صبح 10 صبح بیان پیش پیغمبر بگن ما اسلام رو پسندیدیم، مسلمان شدیم، ساعت 5 بعد از ظهر یه پلاکارد بزنن، نه ما قرآن رو خوندیم، حرف تازه‌ای. این هم یهودی‌ها رو به تردید میندازه که مسلمون بشن، هم مسلمون‌ها رو به شک میندازه. ما فکر میکردیم این یه چنین توطئه هایی بوده، لذا تبیین نو به نو، نو به نو مورد نیازه. فنظر کیف کان عاقبت المفسدین، فسادی که امام حسین علیه السلام میفرماید چند جور فساده؟ فساد اقتصادی، فساد سیاسی، فساد فرهنگی. بعضی ها عقیده شون این هست که ما حرف زیاد نباید بزنیم، کارمون باید درست باشه. شما نظرتون چیه؟ برای اینکه جامعه اصلاح بشه حرف بزنیم یا کار بکنیم؟ حرف خوب یا کار خوب؟ فکر کنید جواب بدید. هر دو. یعنی کلا سرمون نره به قیمت این که آقا اگه مسئولین کارشون درست، کار درسته ولی حرفم باید زد. بیش از 300 بار خدا به پیغمبر فرموده بگو. ما به این میگیم تبیین. بسیاری از اونها در مقابل گفته های دیگرانه، اونها اینطور میگن جواب بده ای پیغمبر، جواب نده این جوان سرگردان میشه. آقا برو معیشت مردم سر جاش، اون باید درست کرد. مسئولینم باید عادل باشن، منزه باشن. اما اینها مانع بحث تبیین نیست. امام حسین علیه السلام روز عاشورا در میدان جنگ 8 بار سخنرانی کرده. سوال فایده هم داشته؟ چون بالاخره لابلای شما همین پیچ پیچ میکنید. بعضی بعد از سخنرانی میان میگن این بغل دستی من اینو میگفت، شما که اینو گفتی بالا منبر، این بغل دستی من اینو. خب حاجی آقا امام حسین درست، قربونش برم فداش بشم، 8 بار فایده هم داشت؟ بله. همون سخنرانی ها باعث شده الان جمعیت های میلیونی میگن لبیک. اما اگه هیچی نگفته بود، یعنی بشر که وجدان داره، اندیشه داره، ممکنه تو اون زمانه اثری نداشته باشه، 10 سال بعد، 100 سال بعد، 500 سال. انسان کاوشگره. علاوه بر این اثر داشته. شما قیام توابین، قیام مختار، اون حرکت های انقلابی به خاطر همین تبیین هاست. علاوه بر این همون روز عاشورا کسانی از لشکر عمر سعد تحت تأثیر این تبیین واجبه، ضرورت داره. رسانه در مقابل اون رسانه قول پیکر غرب که اصلا تای ماهواره ما داریم، اصلا همون شبکه انگلیسی زبان ما رو، همون رو میاد محدود میکنه. میدونه که این پیام تأثیر میگذاره. امام حسین علیه السلام نگاه کنید تاریخ کربلا رو، چه کسانی. 2 تا برادر هستن، یکی سعد اسمشه، یکی ابوالهتوف. اینا سوابق خیلی بدی هم دارن. شاید تو 30 سال قبل هرچی رصد میکنیم نقطه مثبتی. جنگ کربلا هم به آخر رسیده، حتی نوشتن این بعد از شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام. یعنی امام حسین هیچ کیو نداره. این 2 تا برادر مثل اینکه اون ابوالهتوف زده به شانه سعد، گفت برادر بریم اون طرف. گفت الان؟ الان؟ گفت ما که میدونیم حق به اون طرفی هاست، بریم اون طرف. چطور این انقلاب فرهنگی در او به وجود اومده؟ این به خاطر اون تبیینه. ببینه منطق داره امام حسین، درست جمعیت نداره اما منطق داره. در یه جایی خوندم که خب هر صبح آمده بود، اینها وقت بعدی آمدن، نمیدونیم شایدم کسی رو کشتن نکشتن، اینها رو خدا میداند. با دل شکسته آمدن مقابل امام حسین علیه السلام، گفتن یا ابا عبدالله حالا هم توبه پذیرفته است؟ خوندم در یه متنی که امام پیشانی این 2 نفر رو بوسیده. فرموده بله، اصلا ما خونمون رو میدیم برای اینکه شما از تردید بیاد، از حیرت بیرون بیاد. این سرمایه گذاری ما برای بیرون آوردن شما از حیرت. بله. اون وقت شما که کربلا مشرف میشید اسامی شهدا به اون دیوار نوشته. اون دو سطر اول بنی هاشمی ها هستن. بعد از بنی هاشمی ها اولین اسم همین اسم است، ابوالهتوف. این دفعه رفتید، خواهش میکنم چند دقیقه وایسید یادی هم از من بکنید. یعنی روز عاشورا نفر آخره، اسمش تو لیست نفر اوله. یه شهید خوش اقبال، تبیین اثر داره. حالا ما چی کار باید بکنیم؟ اینو بگم و روزه بخونم. خب ما خیلی مسئولیت داریم، همه ما، کوچک، بزرگ، زن، مرد، برای این تبیین. هر کسی به فراخور خودش یه سهمی داره. مفسرین نوشتن در زمان پیامبر مسلمان ها هر روز که از خانه بیرون می آمدن این سوره را برای هم می خواندن. نه هر کی برای خودش، نه مثلا ما از خونه بیرون میام چارقل می خونیم، اینطوری نه، اینطوری من برای شما، شما برای من. هر روز مسلمان ها از خانه بیرون می آمدن این سوره را برای هم می خواندن. کدام سوره؟ جواب بدین. والعصر. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر یعنی وقت داره از دست میره. ان الانسان لفی خسر. انسان فرق نمیکنه، من، شما، دیگری، همه دارن آب میشن مثل یخ. الا الذين امنوا، مگه اونا که باور کردن خدا را، قیامت را، وحی را، پیامبران را. و عمل و صالحات، بسنده نکردن به این باور، عمل کردشون هم تو همین راستا هست. و تواسو بالحق، این جهاد تبیینیه که به عهده همه ما هست. و هم دیگر را، هر روز پیوسته، فعل مضارعه، توصیه کردن. چرا ما در نماز میگیم اشهدو، در اذان میگیم اشهدو، چه منظوری داریم؟ بعدم فرمودن با صدای بلند بگید اشهدو الله اله. منظورمون تبلیغه، منظورمون تلقینه، یا هر دو؟ یعنی ما در هر صبح و شام اعتقادات خودمون رو، باورهای خودمون رو، حقایقی را که به ما یاد دادن هی تکرار میکنم. چرا؟ چون در معرض خطر هستیم. شیادانی هستند، مفسدانی هستند، کمر بستن ایمانهای ما را به کفر تبدیل کنند. ود الذین کفروا لو تکفرون. ما باید به فکر تقویت ایمانهامون باشیم. سوره نساء آیه 136، یا ایها الذین آمنوا آمنوا. ای ایماندارها، این اندازه ایمان در قرن 21 ناکافیه. مثل اینکه سیل داره میاد، 13 تا گونی شن بذاریم اونجا با خیال راحت. آقا این 13 تا خیلی کمه، این سیل میاد گونی ها رو با شن ها میبره. ایمان هاتون رو تقویت کنید، هر روز اعتقادات درست خودتون رو یادآوری کنید. الان فصل تابستان میرسد، بچه هاتون رو مجهز کنید به اعتقادات، به توحید، به معاد، به نبوت، به امامت. این هم روزه امشب. یک شب دیگه ما مهمان شما هستیم. فردا شب میخوام راجع به ایمان و امید صحبت کنیم. ایمان و امید. اگه کسی ایمان نداشته باشه بخواد برای عصر عاشورای تابلو بکشه، باید یه تابلوی بکشه ناامیدی ازش پیدا بشه. اما اگه کسی ایمان داشته باشه مثل زینب کبرا، به امام زین العابدین عرض کرد غروب عاشورا که همه کشته شدن، و ینسبون لهازت تف علمن، تمام وجودش امیده، هرچی نگاه میکنه کشته افتاده ولی مأیوس نیست. در این سرزمین داغ پرچمی برافراشته خواهد شد، میلیون ها نفر اینجا رفت و آمد خواهد. فردا شب راجع به این میخوام صحبت کنم، ایمان امید. امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود. یادش بخیر شبهای عملیات، این بچه های شما چه عشقی داشتن. در عملیات والفجر 4 یه برادری آمد به من گفت تو این سنگر بغلی چند نفرن خواهش دارن شما باشون صحبت کنی. من وارد سنگر شدم از هیچ وقت یادم نمیره، یه تعدادی رزمنده همه لباس نو پوشیده، اونجا لباس همه خاکی بود دیگه، اصلا لباس ها رو همه الان از تو پلاستیک در آوردیم، از اون لباس های پلنگی، کفش های واکس زده، موهای شانه زده خوشگل، لب های خندان. من پرسیدم شما کی هست؟ گفتن ما میخوام معبر باز کنیم. یعنی خیلی هاشون دیگه به شهادت میرسن. من گفتم متحیر بودم راجب چی صحبت، گفتن راجب شیرینی مرگ صحبت کن. امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، فردا به خون عاشقان این دشت دریا می شود. امشب کنار یکدیگر بنشسته آل مصطفی، فردا پریشان جمعشان چون قلب زهرا می شود. آقای شما امشب همه رو جمع کرد، چراغ‌ها رو خاموش کرد، فرمود من بیعتم رو برداشتم، هر کی میخواد بره بره. جای شما خالی بوده اون شب، همه گریه کردن، اعلام وفا کردن. شیخ مفید گفته اولین کسی که برخاست و اعلام وفا کرد دل سید الشهدا رو شاد کرد عباس ابن علی بود. آقا علی اکبر، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه گفت فردا اونقدر در رکاب شما می جنگیم که نیزه ها شکسته شود، دیگه سلاح نداشته باشیم با سنگ خواهیم جنگید. هر کدام برخواستن، زهیر برخواست، چه حرف های قشنگی زدن. خب این تیکه رو ما می گیم. یه تیکه دیگه داره که جفا هست در حق خانوم ها ما نگیم. یکی از اصحاب امام حسین با خانومش آمده بود کربلا، امام حسین علیه السلام به او فرمود میخوام بری یه پیغامی بدی به خانومت که او پاشه در جمع خانومها اینو با صدای بلند بگه. اون پیغام اینه، خانومت پاشه بگه خانوما ابا عبدالله فرموده هر خانومی امشب بماند فردا اسیر میشه. الانم اوضاع آرامه، از این تاریکی استفاده کنید، این صحرا را ترک کنید. اینم رفت خانومش رو صدا زد و اون بانوی فداکارم پا شد و یک پارچه خیمه بانوان گریه شد. همه گفتن ما خاندان پیغمبر رو در این صحرات، اینا افتخارات لشکر امام حسین. خیلی پر حرفی کردیم امشب، یه مقایسه بکنیم بین امشب و فردا شب. بمیرم امشب امام حسین علیه السلام این خیمه ها رو نزدیک هم، این تناب ها رو در هم پیچیده، مراقبت میکردن این بچه ها فردا کمتر آسیب ببینن. حجاب خانم ها رو، دخترها چند جور حجاب که اگر روسری هاشون رو برداشتن لباس های دیگری داشته باشن، سفارشات را امشب دیگه امام حسین علیه السلام و اصحاب نخوابیدن. گزارشگران وقتی گزارش تهیه کردن گفتن همه در حال عبادت بودند. اما فردا در یه چنین ساعاتی دختر علی زینب کبرا دستهاش رو روی سر گرفت، ایستاد به سمت مدینه، صدا زد یا جدا هزا حسین که مرملون بدما مقطع الاغزا مسلوب الامامت وردا. این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. همه صدا بزنیم یا حسین.